أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. استعمال على لجعل الحكم في عهدة الإنسان. یکی از شایع‌ترین تعابیر در زبان عربی برای بیان این که چیزی به عهده انسان آمده حرف علا هست. خب باید بدونیم که هناکه ارتکازون اقلائیون فی باب الضمانات و هو ان کل ما یقع فی العهدت کل وعاء وقع موضوعا للالزام. یعنی یک ارتکاز و اقلائی در باب ضمانات وجود داره که عهده انسان مثل وعاء و ظرفی است که چیزهایی در اون قرار میگیره و هر چیزی در اون قرار گرفت موضوعی برای یک یا چند حکم تکلیفی الزامی. البته در باب ضمانات این جمله‌ای که گفتیم، این عبارتی که عرض کردیم، این در باب ضماناته که درباره حکم وضعی بحث میکنه، وگرنه اون چیزی که بر عهده انسان میاد علاوه بر این که میتونه از قبیل وضعیات باشه مثل ضمان و در نتیجه موضوعی برای الزام باشد، میتونه مستقیما یک حکم تکلیفی باشه نه موضوعی برای اون. البته تکلیفی که جعل و قرار گرفتن اون یا وضع و قرار گرفتن اون بر عهده شخص با حرف علا بیان میشه عموما یک تکلیف الزامی یعنی وجود. خب امثله عرفی برای جمله مشتمل بر علا، مثال های عرفی فراوانی برای الجمل المشتمله علا حرف علا التي لسانها و مضمونها عبارت عن جعل التکلیف فی عهده الانسان وجود داره. به عنوان مثال در لسان عرف گفته میشه علا فلانن ان یصنع کذا، یعنی بر عهده فلانی است که فلان کار رو انجام بده. علا فلانن یعنی علا عهدته. شخص با استعمال این تعبیر یک تکلیف الزامی رو بر عهده کسی میگذاره و او رو ملزم به انجام کاری میده. لذا مولا یا آمر اگر عالی و مستعلی باشه از تعبیر علا استفاده میکنه و احیانا تکلیف و حکم الزامی رو بر عهده کسی میگذاره و به این وسیله او رو مأمور به اتیان به مأمورون به میکنه. همچنین انسان اهم از اینکه مولا باشه یا یک شخص عادی میتونه تکلیفی رو بر عهده خودش بگذاره. مثلا در استعمالات عرفیه گفته میشه علیه ان افعل کذا، یعنی شخص کاری رو به عهده میگیره و ضامن میشه که انجام بده. به بیان دیگه حکم الزامی رو میپذیره یا به تعبیر دقیق تر ملتزم به انجام کاری میشه، چون الزام نسبت به دیگری حالت متعدی دارد، التزام حالت لازم دارد، اینکه خود انسان میپذیرد چیزی رو. یا به طور مثال کار یا برنامه وجود داره و شخصی میخواد هزینه های اون برنامه رو به عهده بگیره، میگه شما این برنامه رو انجام بده، نگران هزینه هاش هم نباش. چرا؟ برای اینکه علیه نفقت و ایاله یا علیه نفقتو، یعنی هزینه این بر عهده من. در تعابیر هم مثلا داریم، میگه شما تو مقتل هم احیانا دارید که اون شخص شقی و جانی مثلا گفتش که اگر من داغ این جوان رو بر دل پدرش نگذارم، بر من باشد همه گناهان عرب، مثلا که من برم جوان رو بکشم. حالا بعد تقصیم امثله قرآنی برای جمله مشتمل بر علا. در قرآن مجید هم امثله فراوانی برای استعمال علا جهت جعل حکم تکلیفی بر عهده انسان پیدا میشه. یکی از این امثله آیه وجوب حج. قرآن کریم میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب توی این آیه شریفه لله علی الناس یعنی لله علی عهدت الناس و فی عهدتهم. در قرآن حکیم در مواردی التزام هم با حرف علا بیان شده، مثل این آیه و علی الله قصد السبیل، یعنی خدا خودش ملتزم است. این وجوبی است که عرض محضرتون که ناشی از ذات خداست. و علی الله قصد السبیل، بر خدا لازم است که راه میانه رو نشون بده، خدا ملتزم است به این که راه درست رو نشون بده و مواردی از این قبیلی که حالا متعدده دیگه نمیخوایم عرض بکنم. خب این جایی بود که ثبوت تکلیف بود. اما برداشتن تکلیف با تعبیر لیس علا یا لا علا برای بیان براءت ذمه یا نبود و ثبوت تکلیفی از عهده شخص هم میشه از حرف علا به علاوه اداه نفی استفاده کرد، مثل لیس علیه شیئون یا لا شیئ علیه. در قرآن کریم هم وقتی از تعابیر مثل لیس علیکم جناحون یا لا علیهم جناحون یا لا جناح علیکم و تعابیری از این قبیل استفاده میشه برای بیان رخصت و عدم اشتغال ذمه انسان به تکلیف الزامیه. قبلا در مورد جناح مطالبی عرض شد، اما در اینجا به جناح کاری نداریم، بلکه ملحوظ ما لیس علا یا لا علا به معنای نبودن بر عهده یا از عهده برداشتن هستش. یعنی اساسا در این مورد حکم الزامی بر گردن مکلف نبوده، یا اگر هم بوده الان از عهده اون برداشته شده. خب پس تا اینجا ما عرض کردیم که اگر در قرآن کریم یا در روایات ما علا به کار رفته بود در جایی که خطابات شرعیه مطرح هستش، از محضر مبارکتون که بله در اینجور موارد ما حکم الزامی وجوب رو برمیداریم و در جایی که نفی شده باشد رخصت رو برداشت میکنیم و بفرمایید که جواز رو و نبود تکلیف. فقط یه نکته ای هست که حالا خیلی تأثیر تو استنباط حکم نداره، فقط به لحاظ فنی بهش توجه بشود که در این جور موارد آیا این عرض محضرتون که این عبارت بیانگر جعل حکمه یا پیش از جعل رو داره بیان میکنه؟ یعنی یه وقت است که مولا عرض محضرتون که حکمی رو بیان میکنه، میگه برو این کار انجام بده، افعل کذا یا لا تفعل کذا، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده. اما یه وقت است که اون خواست خودش رو و اراده خودش رو نه در قالب امر و نهی بلکه در قالب‌های دیگر به ما خبر میده. این اخباره، اخبار از این است که من یه همچین چیزی هم بر عهده شما دارم، حواست هست؟ من یه همچین مطلبی هم بر عهده شما دارم، اخبار. لعل، حالا میگم تأثیری در استفاده حکم ندارد، لکن لعل مثلا ما بگیم اگر عناصر حکم در مقام ثبوت عبارتند از محضر مبارکتون که مصلحت و مفسده، اراده و جعل، بگیم این اینجور جملاتی که حالت اخباری دارد و علا درش به کار رفته، اینها اصلا جعل نیست، اینا جملاتی نیست که بیانگر جعل باشه، بلکه بیانگر اراده است. یعنی خدای همچین اراده‌ای دارد، اینو داره خبر میده. حالا عرض کردم این تأثیری در استنباط حکم ندارد، عرضم خدمتتون که، ولی خب اینم یه نکته فنی است که شاید بشود چنین ادعایی مطرح کرد که اگر جمله خبری به این نحو آمد که عرض شد، این مثلا بیانگر یک مرحله قبل از جعل باشه. مگر اینکه مدعی بشیم که نه، اصلا خود این تعبیر در زبان عربی و در ادبیات عرب و در عرف عربی، خود این تعبیر یکی از تعابیری است که برای جعل حکم به کار میره، یعنی خود این بیانگر جعل حکمه. عرض نظرتون که منطقه صیغه افعل ندارد، صیغه لا تفعل ندارد، اما در این حال خود این تعبیر، این ترکیب به این صورت با علا، این خودش عرض نظرتون که بیانگر جعل هست. مثلا اگر چنین چیزی ادعا بکنیم، خب میشود این جمله در واقع میشه مقام اثبات برای جعل و اظهار جعل. اما اگر نه، ما اینو نپذیریم، میشود اظهار اراده، یعنی مستقیما اراده مطرح شده است. خب حالا حالا هرچی این ور یا اون ور میگید در استنباط حکم که اثر نداره، پس چرا اصلا ما ذهنمون درگیر کنیم به این مسئله؟ درسته در استنباط حکم اثر نداره، سرانجام ما باید اینجا یک حکم الزامی برداشت میکنیم، لکن تنها نکته ای که دارد به لحاظ فنی این هست که این باب رو برای ما باز میکنه، که یعنی ما همیشه دنبال این نباشیم که هر حکمی در مقام ثبوت مثلا اون سه مرحله رو طی بکنه و وقتی به مرحله ابراز و مرحله ابراز و اثبات رسید، صرفا در مرحله ابراز و اثبات عرض نظرتون که عنصر سوم که جعل باشه بیان بشه. نه، اگر ما خطابی داشتیم، اگر خطاب شرعی داشتیم، اگر نص شرعی داشتیم که بیانگر عنصر سوم نبود، بیانگر عنصر دوم لااقل عنصر دوم، حالا تو عنصر اولش یه خورده شاید حرف داشته باشه، بیانگر عنصر دوم بود، یعنی بگیم چیزی از مرحله مصلحت و مفسده عبور کرده به مرحله اراده رسیده است، لعل در اینجا هم بگیم حکم استفاده میشه، حکم استفاده میشه. این در مقابل اون دیدگاهی است که کسی بگوید که نه، صرف این که اراده کرده باشه مولا کافی نیست، باید این رو به صورت یک سیاقت شرعیه و قانونیه در آورده باشه، یعنی تنظیم کرده باشه و جعل کرده باشه. اگر جعل نکرده باشه، نه، این قانون نیست، این قانون نیست. عرض نظرتون که حالا این در مقابل اون دیدگاه باشه، ما بگیم نه، مرحله جعل، عنصر جعل در مقام ثبوت این خاصیتی نداره، این نکته خاصی نداره، یک عمل تنظیمی هست، یک عمل سیاقی و شکلی هست و اصل همون وجود مصلحت و مفسده و بعد هم اراده مثلا اونا مطرح هستش. ما خیلی درگیر، یعنی بفرمایید که معطل جعل نیستیم، اگر از طریقی اطلاع پیدا کردیم از اراده که عنصر دوم هست، بفرمایید که حکم رو استنباط میکنیم و کار تمام است. البته در باب عنصر اول که مصلحت و مفسده باشه، اگر ما از طریقی کشف بکنیم مصلحت و مفسده را، آیا حکم ثابت میشود یا نه، اینجا خب بالاخره مطلب به این روشنی نیست، به لحاظ اینکه علت مرکبه اگر بخواد تام و تمام باشد، فقط کافی نیست که مقتضی موجود باشه، باید شرایط هم موجود باشه، مانع هم مفقود باشه. لعل مصلحت هست، مصلحت به معنای اقتضاء، تام الاقتضاء هم باشد مانعی نداره، مصلحت شدیده ای هم مثلا باشه، عرض مذارتون که یا مفسده باشد، خب اینا وجود داره، لکن یه مانعی هست که اون مانع سبب می شود که مولا نتواند بر اساس اون مصلحت یا مفسده اراده ای رو شکل بدهد، مثلا یه همچین چیزی. عرض مظهر مبارکتون که این طور هست. حالا اینا میگم همه مبتنی بر نه تحلیل دیگه، تحلیل های عقلی است که ما ارائه میکنیم. خاصیتش اینجاست که اگر مثلا ما از یه روایتی یه آیهی کشف مصلحت کردیم در عملی، اینجا عرض مظهر مبارکتون حکم بتونیم استفاده کنیم یا نه. نکته دیگری که اینجا مطرح است این هست که حالا اینا من باب استطراد البته عرض میکنیم، بحث ما مربوط نمیشه، اما خود بحث پراکنده است که جای مختلف مطرح میشه، اینجا هم اشکال ندارد اشاره کنیم، و اون این که اگر ما خواستیم عملی رو به عنوان عبادت انجام بدیم، در عبادیت باید حتما امری به اون عمل صورت گرفته باشه و ما قصد بکنیم آن امر را، قصد امتثال امر داشته باشیم تا اون عمل صحیحاً واقع بشود، یا نه در عبادیت عبادت قصد امر و قصد امتثال امر مدخلیت تام ندارد، بلکه همین که انسان بفهمد این کار در نزد مولا مصلحت دارد کفایت میکند انسان مصلحت رو در نظر بگیره و این کار رو انجام بده و همین مطلب در عبادیت عبادت کفایت میکند. ممکن است کسی بگه نه، صرف مصلحت داشتنم کافی نیست، چون همچنان که عرض کردم ممکنه مصلحت داشته باشه، اما خب از اون ممکنه مانع هم باشه. پس یه مرحله بیاییم جلوتر بگیم چی؟ آقا صرف کشف محبوبیت کفایت بکنه. من میدونم این عمل محبوب مولاست، مراد مولاست، مولا مرید این عمل هست، ولی اون که به او امر نکرده، ولی اون که این امری ما دریافت نکردیم برای این کار، اما میدونم مولا مرید این کار هستش، محب این کار هست، این کار محبوب است برای مولا. صرف این محبوبیت اگر من اینو بدانم و خواستم و نیتم این باشد که این عمل رو از آن جهت که محبوب مولاست انجام بدهم، همین در عبادیت عبادت کفایت حلیزا محضر مبارکتون که اونهایی که قائل هستند که مقدمه واجب این وجوب شرعی ندارد، یعنی وجوب از المقدمه به مقدمه ترشح نمی کند، سرایت نمی کند، خیلی خوب، در این حالت میگیم آقا پس ما چطور مقدمه را انجام بدیم؟ میگن آقا تو عقلا که میفهمی که اگر بخوای ذل مقدمه رو انجام بدی باید مقدمه رو انجام بدی، ها برو انجامش بده دیگه. علاوه بر این نکته‌ای که هست این هست که محضر مبارک اگر ما بگیم که وجوب منتقل نمیشه از ذل مقدمه مقدمه، چرا؟ اصلا وجوب انتقالی نیست، ترشحی نیست، سرایتی نیست، وجوب یا حکم شرعی نیازمند جعله، یا مولا جعل کرده وجوب رو برای مقدمه یا جعل نکرده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اگه جعل نکرده باشه این که سرایت نمی کنه که، تو ظرف آبی نیست، این ظرف آبی نیست که آقای خودش راه بود ترشح داشته مثلا وجوبت رفته ظرف بد، نه این خبران نیست، یا جعل کرده یا جعل نکرده این طور نیست. لیکن بگیم محبوبیت و اشتیاق قابل سرایت، یعنی مولای حکیم حیث این که ذل مقدمه را میخواهد خیلی طبیعی است، طبیعی اقتضای عقل و حکمت اوست که مقدمش هم دوست داشته باشه. این به معنای جعل حکم نیست، نه جعل حکم می نکرده، لیکن مقدمش هم دوست داره. چرا؟ چون ذل مقدمه رو دوست داره. این یک اشتیاق و حب تبعیه، به تبع اشتیاق که به ذل مقدمه دارد به مقدمه هم اشتیاق داره. خیلی خوب، حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ من این مقدمه را انجام بدهم به این عنوان که یک عملی است که مورد اشتیاق مولاست، محبوب مولاست. چرا؟ به جهتی که اگر این مقدمه انجام نشود ذل مقدمه انجام نمی شود، فلذا این محبوب مولاست، مورد اشتیاق مولاست. من این مقدمه را از آن حیث که محبوب و مشتاق و مورد اشتیاق مولاست انجام بدم، خودش میشه عبادت.
خود
حالا تقسیم به موسله و غیر موسله که صاحب فصول فرموده رو خب اون کاری فعلا نداریم. ها مقدمه ای که این ذل مقدمه برش مترتب هست دیگه.
خیلی اذا اراد المقدم فبالطبع لابد ان يريد ذل مقدمه التي هي موصله قد تكون مقدمه لها يعني للمراد ولغير المراد.
ببینید اون تقسیمی که صاحب فصول دارد تقسیم میکند مقدمه را به موصله و غیر موصله، مراد ایشون این هست که مالا اون چرا که اصلا میفهمه، مراد ایشون هست که ما بگیم یه مقدمه ایست که به نتیجه به عنوان شرط متأخر انسان رو به ذل مقدمه میرساند، یه مقدمه ایست که نمیرساند. ما اینجا این تقسیمو نداریم، ما کاری نداریم که بالاخره شما به ذل مقدمه برسی یا نرسی، خود همین مقدمه ولی این کسا نرسی به ذل مقدمه، ایصال به ذل مقدمه نداشته باشه، ولو اینکه اینطورم باشه، شما میگی آقا من این مقدمه رو انجام میدم چون محبوب مولاست، ولو اینکه موصله هم نیست نباشه، دقیقا یعنی موصله بودن حالت شرط متأخر داره، گفت بعدا تقش در میاد وقتی که خورده یا نه، خب ما فعلا میندازیم، حالا بعدا اگر فریاد زد معلوم شد خورده، اگر ساکت بود معلوم نخورده، دقت بکنید حالت شق دیگه هم دارید عرض میکنم. هر مثلا مبارکتون به هر تقدیر، مراد این استش که ما کاری فعلا به اون نداریم. الان این مقدمه ما چی میگیم؟ ما یتوقف علیه ذل مقدمه، ما يتوقف عليه ذل مقدمه، این یه امری است که ذل مقدمه بر این متوقف هستش. من اینو انجام میدم به نیت محبوبیت، به نیت محبوبیت، اگر به نیت محبوبیت این عبادت میشه، عبادیت این ثابت میشه. خیلی خوب، حالا اینو عرض کردم، اینا حتی استطراد روی استطراد خیلی بحث طولانی، این از این حیث که مرادم این هست که ما اگر حتی مثلا فرض بفرمایید که این باب رو باز بکنیم که بگیم آقا نیازمند این نیستیم که حتما امر مولا رو کشف بکنیم، همین که محبوبیت رو عند المولا کشف بکنیم و مراد بودن را عند المولا کشف بکنیم میتونیم قصد تقرب بهش بکنیم و این خودش عبادت میشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یه همچین بیانی، این یه بابی است که باز میشود، یه باب خوبی است که باز میشه. پرانتز رو ببندیم، استطراد رو جمعش میکنیم، هر محضر مولکتون گیر. به هر حال به نظر میاد ظهور عرفی تعابیر این چنینی و جملاتی که علا درش به کار رفته، برای اینکه چیزی به عهده انسان آمده، یک حکم الزامی به عهده انسان آمده، انسان باید اون کار رو انجام بده تا بری او ذمه بشه و از عهده اون تکلیف خارج بشه، این چیزیست که لا شک کفی. خیلی خوب، هر محضر مبارکتون که ما علاوه بر این حالا خطابات این چنینی، قواعد فقهیه مشتمل بر علا، در قواعد فقهیه هم به خصوص در باب زمانات احیانا از حرف علا برای بیان بر گفته آمدن استفاده شده. مثل چی آقا؟ مثل قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی اگر چیزی در اختیار شخصی قرار گرفت او زامنه، اگر شخصی چیزی رو در اختیار گرفت زامن اون هست تا این رو ادا بکنه، اگر اصل اون در اختیارش بود باید اصلش رو بده. و مع تلف عند تلف فی صورت تلف زامن عرض محضرتون که بدلشه. حالا بدل در امور مثلی و مثلیات مثل اون هست و در امور قیمی و قیمیات قیمت اون هستش. یا قاعده لا زمان علی المستعیر که مفادش نفی زمان است از مستعیر نسبت به آریه‌ای که در نزد او تلف شده، البته در صورتی که مستعیر تعدی و تفریطی در قبال آریه انجام نداده باشه. خب ملاحظه میشه که در قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدیه چیزی به عهده اومده، اما در قاعده لا زمان علی المستعیر چیزی از عهده برداشته شده است. خب عنوان بعدی که در اینجا بخوام اشاره بکنم ذیل این بحث، استعمال علا برای اثبات حکم وضعی برای انسان. خب قبلا حکم تکلیفی تو اون امثله دیگه قبلا اشاره شد، در مثال هایی که برای قواعد فقهیه در باب زمانات ذکر شد به نوعی سخن از اثبات یک حکم وضعی. علاوه بر اینها در باب نذر و عهد هم یک سخنی وجود دارد. ببینید صیغه نذر به این صورته: لله علی کذا، یا لله علی ان افعل کذا، یعنی برای خداست بر عهده من که فلان کار رو انجام بده. صیغه عهدم اینطوره: عاهدت الله، عاهدت الله او علی عهد الله انه متى کان کذا فعلی کذا. اینم صیغه عهد باشه. حالا سوالی که مطرح میشه این هست که در نذر و عهد، در نذر و عهد سخن از ثبوت یک حکم وضعی یا تکلیفی؟ اگر بگیم شخص با نذر و عهد به صورت التزام و الزام بر نفس عملی رو که متعلق نذر و عهده بر خودش واجب کرده، در اینجا با جاری ساختن صیغه نذر یا عهد که مشتمل بر حرف علا هستش مستقیما یک حکم تکلیفی الزامی که عبارت است از انجام متعلق بر عهده شخص ثابت شد. پس اینجا میشه از مصادیق اثبات حکم تکلیفی الزامی. مثلا شخصی نذر میکنه که اگر خدا فلان حاجتم رو داد تا 40 شب جمعه یا 40 شب چهارشنبه، اختلاف الآراء دیگه، هر محضرتون که به مسجد سهله مشرف میشن، یا مثلا اینطور بگه: لله علی ان امشی حافیا من مدینه قم المقدسه الى مسجد صاحب الزمان فی قریه جمکران. البته جای دیگه نریده، وقتی هر محضرتون که مثلا 40 لیله الاربعاء، مثلا 40 تا شب چهارشنبه میرم مسجد جمکران، خب به این وسیله مسجد سهله یا مسجد جمکران رفتن رو که مستحب بود را بر خودش واجب میکنه. اصل عمل یعنی رفتن مسجد، حالا مسجد سهله، مسجد جمکران، اینها این ارمنصر مبارکتون که این مستحبه. خب حالا اگر کسی، حالا این صحبت سر مستحب بودن مسجد جمکران از این جد عرض کردم، ما بگیم که علافر اصل رفتن به مسجد جمکران مستحبه، حالا یا به عنوان مسجدی از مساجد ها، بیتی از بیوت الهی، یا به عنوان مسجدی خاص که دارای ارمهداتون که تأکید ویژه از این مسجد، تأکید بالخصوص دارد که مثلا ما اینجا بریم. اصل رفتن مسجد که مستحب بود، چی کار کردم آقا؟ من آمدم نذر کردم، مثل اون بنده خدایی که نذر کرده و خدا اگر حاجتشو داد مادرشو پابرهنه بفرسته مکه. ارمهداتون که اگر من نذر کردم که بله، اگر من نذر کردم که اگر خدا حاجتم رو داد مثلا 40 شب چهارشنبه 40 شب جمعه چی فلان مثلا پیاده پای برهنه چه فلان، از منظرتون که مشرف بشم به مسجد صاحب زمان در قریه جمکران، از منظر مبارکتون که اینطور. خب من و خدا حاجت من رو داد، میگفت زد و گرفت، از منظرتون که حاجت من رو خدا داد، حالا که حاجتم رو گرفتم الان چی شد آقا؟ رفتن به مسجد جمکران که مستحب بود حالا یه حکم تازه پیدا کرد. حکم تازه چی آقا؟ وجوب. وجوب دقیقا من چه حکم حالا وجوب پیدا کرد، یا یه عملی که به خودی خود مباحه، عملی که به خودی خود مباح است، از منظر مبارکتون که لکن من با نظم میام این عمل مباح رو چی آقا؟ واجب میکنم. خب اگر این طور شد ما بگیم که در واقع نذر و عهد که همون صیغه‌ش هم مشتمل بر علا هستش، اون میتواند یک حکم تکلیفی الزامی را مستقیما بر عهده انسان بیاورد. اما اگر گفتیم در نذر و عهد متعلق بر همان حکم غیر الزامی که داشت باقی میمونه، رفتن مسجد سهله کماکان مستحبه، رفتن زیارت ابا عبدالله الحسین در کربلا در اونجا کماکان مستحبه و هاکر سایر مستحبات، یا اگر عمل مباحی باشد این کماکان مباحه. تنها چیزی که در اینجا واجب است وفای به نذر و عهده، که اون هم از ادله دیگری مثل اوفو بالعقود و امثالهم و امثاله استفاده میشه. عرض محضرتون که پس در نذر و عهد مثل باب زمانات سخن از یک امر وضعیه که بر عهده انسان اومده و موضوعی برای یک حکم الزامی که عبارت است از وجوب وفا، عرض مثلتون که این موضوعی برای اون حکم الزامی شده که هم وجوب وفا باشه. خب کدام یک باشه؟ به نظر قاصر حقیر میاد که طبعا البته بله بسیاری از فقها همین رأی دوم صحیح باشه، رأی دوم صحیح باشه، یعنی ما با نذر و عهد متعلق رو واجب نمی کنیم، متعلق واجب نمی شود. اما محضرتون که اون چیزی که واجب است وفای به نذره، وفای به عهده. حالا متعلق اون چیه؟ اون متعلق نذر و عهد ما چیه؟ جمکران مستحبی، جمکران مستحبی، ارمنظر مبارکتون که یا فلان عمل مباح، این متعلقه. اینم خودش آثاری دارد، دیگه ما وقتمونم تمام شده، امثله میتونیم ذکر کنیم در فقه که این آثاری دارد که فرق میکند که کدام باشد، یعنی متعلق مستقیما واجب باشه یا نه متعلق بر هم حکم سابق خودش بمانه. ارمنظر مبارکتون که بلکه اون چیزی که واجب هست فقط وجوب وفای به عهد و نذر هست. دیگه ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.